سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی دلیل دوم بود که اقامه شده بر بطلان معاوضه با بیت کوین. گفتن مستلزم غرر است معاوضه بر بیت کوین و غرر موجب بطلان معاوضه است. خب لازم بود وارد بشیم دلیل بر بطلان بیع غرری یا معاوضه غرری رو ابتدا بررسی کنیم. آیا دلیل لفظی داریم یا نه و مفادش چیست؟ خب این بحث اینجا مقدمتاً مطرح میشه ولی بحث بسیار مهمی هم هست، در همه جای فقه و باب معاوضات تأثیر خواهد داشت. عرض کردیم که دو تا نقل داریم که گفته شده در مناه نبی صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است نه نبی عن بیع الغرر یا نه نبی عن الغرر. هر دوی این کلیشه‌ها سندن مشکل داره. حالا بعد میگیم نه النبی عن الغرر که اصلا هیچ سندی چیزی نداره. نه النبی عن بیع الغرر به سه طریق نقل شده، هر سه ضعیف است. حالا بحث این است که آیا با شهرت عملی عند الفقها می توانیم اعتماد به این حدیث رو ثابت کنیم و وثوق به صدور رو یا نه؟ عرض ما این است که نسبت به نه النبی عن بیع الغرر مسئله میتونه ثابت بشه وثوق به صدور، لکن نسبت به نه النبی عن الغرر قابل اثبات نیست. توضیح مطلب این که دوستان خاطرشون هست هم در فقه هم در اصول، روشی که شهرت عملی یک روایت بین فقها ثابت بشه. ما اشاره کردیم، توضیح دادیم که خلاصش اینه، قبل از شیخ طوسی عصر متقارب به عصر نصر یکی از فقها اشاره کرده باشه، شیخ طوسی شخصا اعتماد به این حدیث کرده باشه و بعد از ایشون هم این اعتماد باشه، مخالفی هم نباشه. ابن ادریس اعتماد به حدیث داشته باشه، مخالف نباشه، تا مرحوم علامه هلی علامه به این حدیث عمل کرده باشه. گاهی هم میگیم تا زمان شهید اول این عمل امتداد داشته باشه. حالا یکی از آقایون یه وقت شنیده بودی مطلب رو به من میگو، فلانی این که شد اجماع دیگه از شهرت گذشت. گفتم نه، تازه این شهرته، چون یه سری کتب فقهی متوفر نیست الان دست ما، نمیدونیم اونا نسبت به این روایت چکار کردن، لذا همه اینا رو شما اثبات کنید میشه شهرت، از شهرت چیزی بالاتر نمیشه. اینم که تأکید کردیم قبل از شیخ طوسی هم اشاره شده باشه، حداقل یکی از فقها به این حدیث عمل کرده باشه، قرائن داشته باشیم عمل کرده. جهت این است که بعد از شیخ طوسی که مقارنه شد بین فقه ما و فقه دیگران، متسرب شد بعضی از احادیث ضعیف به فقه ما و خیلی تحقیق نشد. اینم نکته ایست خودش، دوستان خاطرشون هست که روایت من بدل دینه فقتلوه، ما یه وقتی روایت رو بررسی کردیم گفتیم این روایت علا اطلاقه روایت تسننیه ایست که از یه زمان خاصی وارد کتب شیعه شده و بعد یه زیلی داره روایت در جایی وارد شده که اصلا نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. بحث قتل مرتد فل جمله رو ما نمیخوایم منکر بشیم، توجه داشته باشیم، ولی این حدیث علل اطلاق من بدل دینه فقتلوه، این نه، این متسرب از تسنن به روایات ما و سند درست درمونم نداره و یه وقت بحث کردیم دیگه، الان واردش نمیشم، لذا باید دقت بشیم. خب حالا دقت کنید، اگر همچه طریقی نسبت به یه روایت در عمل اصحاب ثابت شد، شهرت عملی و وثوق به صدور پیدا میشه. نسبت به حدیث نهى النبی عن بیع الغرر، این طریقه ثابت است. میبینیم که قبل از شیخ طوسی مرحوم سید مرتضی در کتاب شریف انتصار در بحث بیع الآبق مع الزمیمه، شیعه میگه درسته، اهل سنت میگن درست نیست، ایشون میفرماید احتج المخالف به روایت نهى النبی عن بیع الغرر و هازا غرر. وقت اینجا دقت بکنید، روش سید مرتضی در انتصار این است که اگر روایتی رو از کتب مخالفین می آورد قبول نداره، غالبا بلا فاصله میگه هذا خبر واحده، و خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، اینجوری ردش میکنه. اگر خبری از اونها نقل کرد در صدد بررسی دلالی برآمد در انتظار، نسبت به قطع روایت چیزی نگفت سندن، خبر واحده ای معتبر نیست، معلوم میشه سید بهش اعتماد داره. بیرو باید انتصار رو دقت کنید، اینجوری قبول نکنید از ما، باید بررسی کنید، خودتون دقت بکنید درش. نسبت به حدیث نهى النبی عن بیع الغرر، میگه مخالفین به یه حدیث استناد کردن، گفتن بیع عابق مع الذمیمه بیع غرری است و نهى النبی عن بیع الغرر، بدون این که بگه خبر واحد است و لا یفید علما و عملا، شروع میکنه نقد دلالی، میگه نخیر این غرر نیست، بیع عابق مع الذمیمه مصداق غرر نیست. این به نظر ما قرینه است بر این که حدیث رو سید مرتضی قبول داره. پس از ایشون مرحوم شیخ طوسی در کتب فراوانشون ده ها مرتبه احکامی رو که ذکر میکنه، میفرماید دلیلنا ما روی عن النبی انه نهى عن بیع الغرر و هذا غرر. در موارد مختلف در اقامه دلیل بر بعضی از احکام، دلیل منحصر شیخ طوسی روایت نهى النبی عن بیع الغرر است. پس از شیخ طوسی در کتب فقهی موجود تا زمان ابن ادریس هیچ مخالفتی با استدلال به این حدیث نشده است، که اگه یک مخالف هم باشه به نظر ما معلوم میشه بین القدما مشکل است نسبت به سندش. ابن ادریس هم در موارد مختلف استدلال میکنه به این حدیث. ابن ادریسی که چنان هجمه میکنه به اعتبار خبر واحد، گاهی تعبیر میکنه هل هدم الاسلام الا هو، مگه چیزی غیر از خبر واحد موجب هدم اسلام شده یا میشه؟ به حدیث عمل میکنه. حتی در مواردی حدیث رو جزء ادله قاطعه میدانه و گاهی به خاطر این حدیث از اخبار آحاد صحیح السند رفعیت میکنه، میگه این روایت در مقابل نهى النبی عن بیع الغرر تا به مقاومت نداره، خبر مقابلم خبر صحیح. مراجعه کنید به سرائر مبحث بیع لبن فی الزرع، بحث شراء حنته و سایر موارد. بعد از ابن ادریس هم کتب فقهی ما مشحون به استدلال به این حدیث است. تا زمان علامه، مرحوم علامه هم در کتب مختلف فقهیشون به این حدیث استدلال میکنه. ولدشون فخر المحققین هاکزا، شهید اول و سایر علما. بنابراین به نظر ما این اعتماد قاطبه کتب موجود در دست ما موجب اعتماد به حدیث و وثوق به صدور میشه. لذا ما دلیل لفظی نه نبی عن بیع الغرر رو قبول میکنه. میگیم هم که دلیل لفظی دار، نهایت مدلولش غرر چیه، نهی که تو اونا رو باید وارد بشیم دیگه، حالا بعد کم کم وارد میشیم. ظاهرن اول کسی که اعتراض کرده به تمسک به این حدیث از جهت سندی مرحوم محقق اردبیلی است در مجمع الفائده و البرهان. به این تعبیر علا ان سند نهیه عن بیع الغرر غیر ظاهره، این عبارت مقدس اردبیلیست، محقق اردبیلیست. خب میدونید که مرحوم صاحب جواهر گاهی تعبیرش از مرحوم مقدس اردبیلی وقتی میخواد نقد کنه ایشون رو فقه، دیگه این مطلب رو ایشون گفته ولیکن ایشون مختل الطریقه است. نسبت به بعضی از فقها صاحب جواهر این عبارت رو به کار میبره، میگه اختلال در طریقه داره. حالا این خودش باید بحث بشه، حالا دوستان جوان ما اینو کار کنن که بعضی از فقها رو که صاحب جواهر میگه اینا اختلال در طریقه دارن یعنی چی؟ چه در روش فقاهتی اینا صاحب جواهر چه مشکلی میبینه که میگه اینا اختلال در طریقه دارن؟ شاید یکی از نکات اینه که در بررسی اسناد روایات مقدس اردبیلی قرائن پیرامونی رو کمتر یا توجه نمی کنه و صاحب جواهر این غواص بحار فقه اهل بیت خوب میفهمه که گاهی این اختلال طریقه پیش میاد. حالا نمیخوایم همه جا قبول کنیم هر صاحب جواهر رو تعبدن، ولی نسبت به این مورد خود آدم میبینه یکی از اشکالات شاید این باشه که قرائن پیرامونی کمتر بهش توجه میشه، سند نگاه میشه ببیند مشکل داره، سند کذا روایت کنار میره. خب پس بنابراین نه نبی عن بیع الغرر به عنوان یک دلیل لفظی ما قبولش کنیم تا بعد به محتواش برسیم. اما نه نبی عن الغرر بدون کلمه بیع، که خب ما گفتیم اگه نه نبی عن الغرر ثابت بشه بدون تنقیح منات و الغاء خصوصیت و اینا که جای بحث داره، در همه معاوضات میشه به نهی نبی عن الغرر تمسک کرد، بلکه در غیر معاوضات مثل زمان که جزء معاوضات نیست، مثل نکاح که جزء معاوضات نیست، میشه به نهی نبی عن الغرر تمسک کرد. که برخی از فقهاء متأخر حفظه الله در باب نکاح در استفتای مسئله‌ای که ازشون پرسیده میشود، نکاح رو دچار اشکال و بطلان میدانه در بحث مهریه به خاطر نهی نبی عن الغرر. خیلی فایده داره اگر این اطلاق لفظی ثابت بشه. خب نسبت به نهی نبی عن الغرر، مطلبی رو که مرحوم نائینی فرموده بود ما قبلا اشاره کردیم، او رو قبول نداریم. ایشون می‌فرماید نهی نبی عن الغرر در کتاب مرحوم علامه آمده است، مثلا قبل از علامه نبوده و ظاهر اینه که سقط واقع شده، این کلمه بیع افتاده، نهی نبی عن بیع الغرر. ما این رو قبول نداریم، الان اشاره میکنیم امو در کلمات قبل از علامه آمده. لکن به نظر ما مشکلاتی وجود داره که روایت یا نقل نهی نبی عن الغرر رو نمیتونیم بهش استناد کنیم به خاطر عمل اصحاب. حالا ابتدا ببینیم در کدام یکی از کلمات آقایون آمده، بعدم ببینیم چرا نمیشه به این نقلها و این بیان اعتماد کرد. در کلمات علما قبل از شیخ طوسی ما پیدا نکردیم از فقها قریب به عصر نص که به نهی نبی عن الغرر استناد کرده باشه. حالا الحمدلله امور تسهیل شده، ما این بحثا رو سالها قبل تو مباحث نمیدونم اجاره و غیره که مطرح کردیم با این جوهای جادوییم که خیلی موافق نیستیم، ما به زحمت اینا رو پیدا کردیم. حالا شما دیگه کلیپ میزنید و نگاه میکنید و بعد میاید میگید نه تو کلام تو فلان جا آمده، مثلا به هم میریزید بحث رو، عیبی نداره. حالا شما مراجعه کنید ببینید هست نه نبی عن الغرر در کلمات قبل از شیخ طوسی یا نه. از زمان شیخ طوسی به بعد استناد به این جمله در کتب فراوان است. شیخ طوسی در کتاب رمان، رمان مجهول صحیح نیست، می‌فرماید دلیل و ناماروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه نها عن الغرر، مطلق دیگه بیع الغرر نیست. در مباحث شرکت که بعضی از اقسام شرکت رو مثل مفاوضه، شرکت الابدان باطل میدانند، دلیلشون نهی نبی عن الغرر است. پس از شیخ طوسی در کلمات علامه فی الجمله استناد به این حدیث هست. ابن ادریس هم در مباحثی مثل شرکت و اجاره اگه جهالت باشه میگه موجب غرر است، نه النبی عن الغرر. این طریق ادامه داره تا زمان علامه حلی. ایشون هم در موارد متنابهی مثل اجاره، مساقات، رهن، جعاله میگه اگه این عقود به خاطر عوضین دوچار جهالت بشن، عقود غرریست و نه النبی عن الغرر. باز تا زمان مرحوم مقدس اردبیلی که ایشون اشکال میکنه، میفرماید ما قیل من ان النبی نهى عن الغرر اگه ثابت بشه در باب بیع است. ما در سایر ابواب هم چه روایتی نداریم. سؤال، آیا از عمل انبوه این آقایان که اشاره شد مثل نهی النبی عن بیع الغرر ما نمیتونیم در نهی النبی عن الغرر هم وثوق به صدور پیدا کنیم؟ پاسخ اینه به نظر ما مشکل داره. سه نکته رو دقت کنیم. اولا در کلمات قبل از شیخ طوسی ما استناد رو نداریم. ثانیا در کتب روایی شیعه و اهل سنت نه مسند و نه مرسل جمله نهی النبی عن الغرر بدون کلمه بیع وجود نداره. تنها یه تعلیل است در مسند احمد حنبل که ظاهرش اینه، این تعلیل از عبدالله ابن عمر نه از پیغمبر. در کتب شیعه هم قبلا بررسی کردیم، مرحوم آقای خویی فرموده بودن از مرسلات شیخ صدوقه، ما گفتیم به هیچ وجه چنین نیست. در کتب شیخ صدوق نداریم نهی النبی عن الغرر. یک عبارت ممکنه بگیم دال بر این مطلب است در مناهی النبی در معانی الاخبار لانها غرر کلها که بعد توضیح دادیم. کسی معانی الاخبار رو نگاه کنه این جمله جمله شیخ صدوق، اینم جمله پیغمبر نیست. لذا نکته دوم این است که این روایت در کتب روایی شیعه و اهل سنت وجود نداره، ولی که نهی النبی عن بیع الغرر وجود داره، هم در کتب شیعه هم در اهل سنت. نهایت سه طریق هم در شیعه داره، طریق ضعیفه ولی هست. نکته سوم این است که کلمات بزرگانی رو مثل شیخ صدوق، ابن ادریس و علامه حلی که ملاحظه می کنیم، قرائنی وجود دارد که از این قرائن میتونیم استفاده بکنیم. مقصود این علما از نهی النبی عن الغرر، همان جمله نهی النبی عن بیع الغرر است که به تنقیح منات یا به الغاء خصوصیت این جمله رو اینجور ذکر کردن. اونا همه توجهشون به نهی النبی عن بیع الغرر، چیزی غیر از اون نیست اصلا. که حالا بعضی از این قرائن رو در کلمات شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه انشالله اشاره خواهیم کرد و بعد وارد دلالت حدیث نهی النبی عن بیع الغرر میشیم که مطالب مهمی اونجا باید تعرض بشه. شنبه هم درس تعطیله، یک شنبه هم که به مناسبت میلاد نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب آقای امام صادق علیهم السلام بحث تعطیله، انشاءالله عمر و حیاتی باشه. دوشنبه ادامه مکاسب محرمه رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم سیدنا. الله شما خوب.
جان میگم این عبارت که مرحوم نائینی گفتن نبود چجور، پس این همه تفاقی ایشون نداشتن، چه اتفاقی افتاده که
این همه شما به مقرد